بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دومین دلیل برای اثبات امر به شیء نهی از ضد بود. دلیل اول از طریق مقدمیت بود، دلیل دوم از طریق تلازم و ملازمه است. در باب تلازم گفتیم که این دلیل متشکل از سه مقدمه است: اثبات اصل ملازمه، دو اتحاد متلازمین در حکم، و سومم امر به شیء نهی از ضد عامه. با این سه مقدمه اثبات میشه که اگر امر به ازاله تعلق گرفت، نهی وجود داره از نماز و از داد ازاله، نسبت به اونها نهی شرعی وجود داره. با این طریق، یعنی با این سه مقدمه اثبات و تلازم اولا، اتحاد المتلازمین حکمن ثانیا، و امر به شیء یقتضی النهی عن الضد العام ثالثا، با این سه مقدمه میرسیم به این که امر که آمد روی ازاله، یه نهی آمده روی ازداد ازاله، یعنی روی نماز یا هر چیز دیگری. وقت نمازی که نهی داشته باشه دیگه نمیشه درستش کرد، حتی اگر عصیانم بکنه کسی، بگه که من نمیخوام بشورم، بره نماز بخونه، نمازش باطله. ولی اگر نهی نیامد رو زد روی ازداد، اون وقت از راه ترتب و طرق دیگری میشود نماز را تصحیح کرد. این ثمرش هم اینه که حالا بعد بحث میکنه. خب، عرض شد که این دلیل دوم بر اساس مقدمه بود. مقدمه اول را بحث کردیم. در مقدمه اول فقط حضرت امامی اشکالی داشتن که اونو بررسی کرد. در مقدمه دوم گفتیم نوع استدلال بر مقدمه دوم دو تقریر داشت. یک استدلال تقریر برای مقدمه دوم این بود که وحد تلازم اقتضای وحدت حکمین میکنه، که جواب این داده شد که عقلا نه، تلازم فقط اقتضای این داره که دو تا حکم متعارض و متباین دو حکم متباین نباید روی متلازمین بیاد، اما اینکه باید حکم ها مثل هم باشه یا اصلا حکم داشته باشه، این از این حکم عقلی استفاده نمیشه. این دلیل اول برای مقدمه دوم بود، جوابش هم همینه که از کرد. اما دلیل دوم این بود که ما یک قاعده‌ای داریم که اون قاعده میاد اینجا کمک میکنه. اون قاعده اینه که ما من واقعت الا و فیها یا و لها حکمون، هر حادثه‌ای و اتفاقی که در عالم فرض بشود به عنوان فعل اختیاری، این حتما یه حکم شرعی داره. اما حالا که حکم شرعی داره، این حکم شرعی باید ناسازگار نباشه و باید با اون سازگار باشه. نمیتونید بگید آقا اینجا شرع حکمی نکرده، به همون فهم عقل اکتفا کرده. این یه چیزیست که اینجا آمده. این دلیل این که ما برای اثبات حکم در ملازم، این ملازم که عدم ضد باشه، به قاعده ما من واقعت الا و فیها یا و لها حکمون تمسک بکنیم، این در باب مقدمه هم میشد بهش تمسک بکنیم. ما اونجا عبور کردیم ازش، کاملا هم البته توجه داشتیم ولی عبور کردیم. در باب مقدمه هم همینه. ممکنه کسی بگه در مقدمه واجب، بالاخره این مقدمه یه حکمی باید در شرع داشته باشه. اینجا هم همینطور. این استدلال دوم بر این مسئله بود. حالا ما یک نیم نگاهی به این قاعده و مطالبی که آقایان در باب این قاعده فرمودن خواهیم داشت. ببینیم آیا این قاعده چه اقتضایی داره. مرحوم آخوند مطلبی فرمودن در باب این قاعده، بخوام در اون بحث های مباحث اونجا بخوام ارجاع بدیم، جناب آقای موسوی یادشون باشه، اینه که ما به این جای از اصول برای اون قاعده میتونیم ارجاع بدیم. هم مرحوم آخوند اینجا نکاتی دارن، هم مرحوم عرض شود که شهید صدر نکته کوتاهی داره و یه مقدار بیشتر در بین معاصرین هم آی خویی اینجا چیزی ندارن، امام هم یک نکته ای داره و در معاصرین هم در انوار الفقاهه و در منتقل اصول و انوار الاصول در منتقل اصول در این دوتا هم توجهی به این قاعده شده. ببینید یک مطلب این رو مرحوم صاحب کفایه راجع به این قاعده داره و اون مطلب صاحب کفایه این است که حالا مطالبی که فرمودن من یکی به یکی عرض میکنم راجع به این قاعده، پس معلوم شد دیگه ما میخوایم بگیم که اینجوری تمسک کردیم در دلیل دوم برای اثبات این ملازمه اتحاد حکمین در متلازمین به قاعده ما من واقعت الا و لها حکمه. و حالا میخوان کسانی دارن جواب میدن میگن نه این قاعده نمیشه اینجا اثری نداره. جواب هایی که داده شده من این چند تاشو عرض میکنم، رشته بحث کاملا تو ذهنتون مجسم باشه. دومین دلیل برای اتحاد متلازمین در حکم این است که میگیم متلازمین باید ملازم یک چیزی باید حکم داشته باشه، نمیتونه بی حکم باشه. حکمم که داشته باشه باید حکمش مسانخ باشه. این که باید حکم داشته باشه مستند به این قاعده. حالا نسبت به این تمسک به این قاعده در اثبات اتحاد متلازمین در حکم چند مطلب از ناحیه بزرگان گفته شده که اینا در واقع به چند نوع پاسخ داده شده. یکی اون است که در کلام صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماد که عرض شود که این قاعده که میگه ما من واقعت الا و لها حکم، این مقصود حکم شعنی واقعی است نه حکم فعلی. مقصود از این قاعده اینه که هر چیزی هر اتفاقی در عالم در متن واقع یه حکم شعنی داره، اما این که باید این حکم حتما فعلیت پیدا بکنه میگه نه، اما این قاعده این نیست. اون وقت اگر این باشه، توجه کردید، ما من واقعت الا و لها حکم یعنی و لها حکم شعنی، چون تو همه امور در عالم واقع یه ملاکی وجود داره، یا ملاک ملزم اثباتیه یا ملاک غیر ملزم میشه وجوب استحباب، یا ملاک ملزم سلبی است در دو درجه میشه حرمت و کراهت، یا ملاک نیست که میشه اباحه، ملاک راجح نیست که میشه اباحه. پس اونچه که این قاعده میخواهد بگوید اثبات حکم در مرتبه ملاک و شعنیته، یعنی هر اتفاقی تو عالم در متن واقع یا باید مصلحت 100% در فعلش باشه میشه وجود، یا مصلحت راجح باشه میشه استحباب، و یا مصلحت 100% در ترکش باشه میشه حرمت، یا مصلحت کمتر در ترکش میشه کراهت، یا مصلحتی نداره میشه اباحه. این در متن واقع در حد شعنیت هر اتفاقی باید یکی از این پنج حکم را به شکل شعنی داشته باشه، یعنی اینکه ملاک داشته باشه و ظرفیت تبدیل به حکم و شعنیت و قابلیت انشای حکم در اون باشه. این درسته. اما این که بگیم هر واقعی باید یه حکم فعلی داشته باشه، حکمی انشاء شده باشه روی اون به صورت فعلی، این میگه نه، اما این دلیلی بر این نداری. این فرمانش مرحوم آخوند. اون وقت اونی که اینجا به آخوند میگه به اون مستدلین، اونی که به درد شما میخوره این است که بشه هر واقعی حکم فعلی دارد. چرا؟ برای اینکه ما میخوام بگیم این متلازم، این عدم ازداد بالفعل همین الان باید حکم داشته باشن، حکمشون هم باید همون حکم ازاله وجوبه، عدم ازداد هم باید وجوب باشه، وقت از وجوب به یه حرمت منتقل میشیم، پس صلات حرامه. این حکم اگه فعلی باشه ما را به اون نتیجه میرسونه که ازداد حرامه و نمیشه اونا رو، اگر آدم ازاله رو ترک کرد و ازداد فایده ای نداره،
حکم فعلی میخواد. ولی این قاعده حکم فعلی رو نمیگه، نمیگه حتما باید هر امری در مرتبه فعلیت یک حکمی داشته باشه. این قاعده میگه در مرتبه شأنیت و ملاکات و اقتضاعات و زمینه ها باید هر فعلی یکی از اون پنج مرتبه مصلحت و مفسده داشته باشه. این فرمایش رو ما خونده. پس اون چه که دلیل این قاعده به اون اشاره میکنه و افاده میکنه اون را شأنیت نه فعلیت، و اون چه که مطلب شما را اثبات میکنه فعلیت حکمه، و این به درد اون نمیخوره دیگه. قاعده لکل واقعت حکمون میگه که هر حکمی، هر فعلی حکم شأنی داره، و این شأنی ما اینجا قبول داریم، این ملازم فی حد نفسه. این عدم صلات مثلا حرامه، واجبه، نمیدونم هر چه هست، اما بالفعل الان که عدم صلات شد ضد ازاله تو این شرایط، این میگه نه، اینجا ما دلیل نداریم که اینجا باید حکم داشته باشه. حکم فعلی لازم نیست، یه حکم شأنی البته داره، حکم شأنی هم که اثری نداره، حکم فعلی میخواد. چی؟ بله، ظهور در فعلیت دارن، منتها از شبت که اینجا این ملازم، ببینید نماز و ترک اون یه حکمی داره در حد فعلی قبل از اینکه عنوان ملازم پیدا بکنه، اما الان که عنوان ملازم آمد دیگه اون فعلی نیست، اون شأنیه. ممکنه اینجوری بگیم راجع کردی اون دیگه شأنیه. آه استیاده. حالا بله، حالا اونا صحبت میکنیم. حالا این یک مطلبه از مرحوم آخوند. ما حالا امروز چند مطلب رو از این بزرگان راجع به این قاعده نقل میکنیم تا حالا بعد برسیم به این که با چی گفت. پس مرحوم آخوند داره این قاعده رو میگه لکل واقعت حکمون، یعنی حکمون شأنی و اقتضا. این یک بیان مرحوم آخونده. بیان دیگری وجود داره که شاید همین باشه یا خیلی نزدیک به اینه، ولی در این حال یه تقریر کمی متفاوت هم شاید باشه. این بیان دیگه در منتقل اصوله، در منتقل اصوله، در منتقل اصول که اصلا تغییرات مرحوم اون اصل محمد روحانی است، در اون منتقل اصول اینجور داره میگه که این قاعده تعبیر مرحوم آخوند شأنی و فعلی بود، گفت لکل واقعت حکمون، یعنی حکمون شأنی نه حکمون فعلی، و ممکنه به لحاظ فعلیت یه چیزی بدون حکم بشه، ابی نداره، این شرایطی که این با اون ملازم شده الان نه حکم وجوب داره نه حرمه، این لازم نیست در این شرایط. در منتقل اصول داره که میگه این قاعده، این بیان دومه، میگه این قاعده که میگه لکل واقعت حکمون، یعنی حکمون به عنوان اولی، تعبیرشون به عنوان اولیه، یعنی هر چیزی به عناوین اولیه باید یه حکم داشته باشه، هر موضوعی و هر فعلی در عالم به اون مفهوم و معنا و عنوان اولی باید یه حکمی داشته باشه، اما اینکه به عنوان ثانوی هم باید یه حکمی داشته باشه، نه، این از این قاعده استفاده نمی کنیم. این قاعده فقط میگه که همه افعال شما به عنوان اولی حکمی داره، اما در شرایط ثانوی چی؟ نه، ممکنه بدون حکم باشه. این قاعده الزامی نداره. این بیان دومه. این بیان احتمالاً همون بیان، همون مطلب مرحوم آخوند را میخواد بگه. شاید چیز جدایی نباشه. برای اینکه عنوان آخوند هم همینجور میگه. میگه اینجا به عنوان اولی این صلات و ترک صلات یه حکمی داره، ولی الان که عنوان ثانوی پیدا کرده، یعنی شده ملازم یک واجب اهم، ترکش شده ملازم یک واجب اهم، این عنوان ثانوی است که بر این سوار شده. این عنوان ثانوی لازم نیست در این شرایطی که حالت عنوان ثانوی پیدا کرده این فعلا یه حکمی داشته باشه، ولذا این بیان دوم تعبیر از عنوان اولی و ثانوی آمده و این میگه با عنوان اولی همه چیز باید یه حکمی داشته باشه، اما با عنوان ثانوی نه، دلیلی نداریم. مثال هم میزنم به همون مقدمه، میگن این افعالی که مقدمه قرار میگیره، بالا رفتن روی این پله، نمیدونم راه رفتن، ماشین سوار شدن، اینا با قطع نظر از اینکه مقدمه یه واجبه یه حکمی داره، اینا مباحه. حالا که شد عنوان ثانوی پیدا کرد، در این شرایط عنوان ثانوی هم باید یه حکم شرعی داشته باشه؟ نه، الزامی نداریم. همون چیزی که عقل میفهمه همون اکتفا میکنیم. پس بنابراین در شرایط عناوین ثانویه این قاعده حاکم نیست. نمیگه حتما باید یه حکمی در شرایط جدید و عارضی داشته باشه. در شرایط طبیعی و عادی هر واقعه باید یه حکمی داشته باشه. اما این بیان دومه. این بیان دوم خیلی به اون نزدیکه، فقط نکته تفاوتش اینه که این میگه در شرایط، اون میگفت که اصلا لکل واقعت حکمون حکم شعنی رو میگه، منتها این میگه نه، حکم فعلی هم باید داشته باشه، منتها مادامی که عنوان ثانوی نیاد. هر چیزی مادامی که عنوان ثانوی نداره باید حکم فعلی هم داشته باشه، یعنی قشنگ شعر بگه این حکمش، منتها عنوان ثانوی که پیدا میکنه، عنوان ثانوی مثل که میشه مقدمه واجب، مقدمه حرام، ملازم واجب، اینا همه عنوان ثانویه. تو این شرایط نه، ما دلیل نداریم که باید حکم داشته باشه. ولذا گرچه به اون نزدیکه، اما تفاوتش در این حال تفاوت داره. ولذا به همین دلیل من جدا کردم این رو از اون. مرحوم آخون میگه لکل واقعت حکمون، یعنی حکمون شعنی، اصلا فعلی لازم نیست باشه، شعنی. اما این بیان دوم میگه نه، لکل واقعت حکمون فعلیون بالعنوان الاولی، اما در عنوان ثانوی ممکنه نه دیگه حکم فعلی نداشته باشه و بدون حکم شرعی باشه. اگر امر به ازاله نبود ترک صلات حرامه، ولی الان که آمد ملازمه با اون شد، میگه لازم نیست حکم داشته باشه. یعنی الان چون عنوان ملازمه در این سوار شد، ملازمه عنوان جدیده. مثل مقدمیات هم همینه، خیلی کارهای ما مباحه، ولی وقتی مقدمه واجب یا حرام شد میاد حکم پیدا میکنه، یعنی عنوان جدید پیدا میکنه. متأ تو این عنوان ملازم و عنوان ثانوی لازم نیست حکم شرعی داشته باشه، همون حکم عقلی ما اکتفا میکنیم، تکلیف شخصا معینه. اینم بیان دوم ایشونه که در منطقه آمده. حالا اینو دیگه ما عملا یه مقداری داریم به اون معانی اون قاعده لکل واقعت حکمون هم میپردازیم دیگه. آخون میگه لکل واقعت حکمون یعنی حکم شعنی، منطقه الاصول میگه یعنی حکمون به عنوان هل اولی، به عنوان هل اولی. اینم دو. یک بیان دیگری هم عرض شود که بله، مرحوم یه بیان دیگری هم ببخشید در انوار الاصول هست، از نهای مکارم هست، که ایشون در اون کتاب میفرمان که اصل اصلا این قاعده رو، اطلاق قاعده رو قبول نمی کنن. یه کمی میرن جلوتر، میگن این که کی گفته که لکل واقعت حکمون در همه قضایا هست؟ ایشون میگن اصلا از مناسبات حکم موضوع قرائن استفاده میشه که لکل واقعت حکم، یعنی لکل واقعت مهمه، واقعی که لها شأنون، قضایا و اتفاقاتی که یه ارزشی داره اونها حکم دارن، اما اونی که ارزشی نداره یه چیزای سهل و ساده ایست که حالا اهمیتی نداره که حکم داشته باشه نداشته باشه، یا اینکه وقایعی که از طرق عرض شود که اینها چیزای دیگه مثلا تعیین تکلیف میشه، اون لازم نیست که چی باشه. اینم بیان ایشونه، میگن اون وقایعی که لها شأنون، مهمه، یه اهمیتی داره،
اونا حکم باید داشته باشه، اما هر واقعی باید حکم داشته باشه اطلاقش رو قبول نمیکنه. اینم بیان انوار الاصوله. یه بیان هم حضرت استاد وحید حفظه الله دارن، ایشون هم در تحقیق فی الاصول میفرمان که حالا یه بیان خود مفصلی داره، من تلخیصش میکنم. ایشون میفرمان که ایشون هم تقریبا میخوان همینا بگن، میگن به کل واقعت حکم ما دلیل نداریم که اطلاق داره در همه جا، بلکه عمده دلیل لکل واقعت حکم اینه که باید مکلف براش رفع تحیر بشه. حکم برای اینه که تعیین تکلیف بکنه برای مکلف. سه تا بیان ایشون دارن، اوناش خیلی مهم نیست، عمده این سه با میشه. میگن فلسفه این که میگیم لکل واقعت حکمون، فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که مکلف متحیر نباشه در مقام عمل و این اطلاق نداره. الان در بحث مقدمه یا در بحث ملازم، چون عقل اینجا یه حکمی داره میفهمه که خب این عمل کرد، چون عقل این حکم رو داره دیگه تحیری نیست، لازم نیست که شرع اینجا حکم کنه، همون حکم عقلی کافیه. پس اصلا لکل واقعت حکمون تا جاییست که مستقل یا چیزی عقل خودش نفهمه، ولی اگر جایی عقل چیزی میفهمه دیگه لکل واقعت حکمون، حالا حکم شرعی هم باید باشه، ما دلیل نداریم. اینم بیان چهارمیست که حضرت استاد جناب وحید در اینجا آورده. این حالا فعلا چهار بیان ما الان نقل کردیم امروز که این قضیه لکل واقعت حکمون بخواد حکم. بیان سوم و چهارم میگه اصلا این اطلاق رو قاعده اطلاق نداره. بیان اول و دوم میگه که قاعده اطلاق داره ولی حکم شأنی رو میگه، یا حکم به عنوان اولی رو میگه که در شرایط ثانوی اگر پیدا شد ممکنه اون به فعلیت نرسه. این چهار نظریه ایست که در باب این قاعده وجود داره و با این نظریات در واقع اشکال اینجا رو خواستن دفع بکنن، به اون استدلال جواب بدن. حالا نور دیگه مداقعی بفرمایید انشاءالله تا یک شنبه انشاءالله. اللهم صل علی حالا همین بله همون فرمایش ما تو بحث مقدمه هم همین رو بحث کردیم دیگه. باید ببینیم که اون قاعده ملازمه، این آقای وحید با اون قاعده ملازمه چیکار میکنن، چون ممکنه کسی در همون جام بگه که به کل واقعتون حکم در مستقلات عقلیه، پس لازم نیست شرع این رو بگه، تو عقل گفته پس شرع دیگه لازم نیست بگه. اینو حالا باید صحبت بکنیم دیگه ان شاء الله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.